بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 80، تاریخ 31/1394.
نور میفتد برای تصویر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. امروز روز اول ماه رجب است و روز میلاد با سعادت پنجمین امام و پیشوا وجود مقدس امام باقر علیه السلام. تفاوتی که بین ما طلبه ها با دیگران باید باشه این که اگر سلامتی خدا بهمون داده، مشکلی از نظر جسمی نداریم، از روزه ماه رجب غفلت نکنیم، از دعاهای وارده در ماه رجب غفلت نکنیم. یعنی ما طلبه ها همه ایاممون باید به گونه باشه که مراجعه کنیم، بعدیه مرتبط باشیم با خدا. ولی حالا دیشب که حتما عده‌ای ملتزم بوده اید، ولی از امروز مفاتیح را کنار دست خودتون بذارید، دعاهای وارده را اون چه مربوط به بعد از نماز بخوانید. عزیزانی هم که می توانند روزه بگیرند، روزه واجبی به گردنشون نیست، چون با فرض بودن روزه واجب روزه مستحبی نمی شود گرفت، اینو محبت کنید که حال و هوای رجبیه داشته باشیم. عین الرجبیونی که فردای قیامت ندا می دهند، شما انشالله جز پاسخ دهندگان واقعی اون باشید. خیلی موفقند. حالا خیلی که عرض می کنم به نسبه، هم ماه رجب را روزی می گیرن، هم ماه شعبان را روزی می گیرن، ماه رمضان هم که فرض الله است. به هر تقدیر فضای زندگی خونمون، بچه هامون، دوستانمون متأثر از این فضای معنوی ماه رجب و بعد از اون شعبان و بعد از اون رمضان بشود. ببخشید، میلاد با سعادت وجود مقدس امام باقر هم خدمتون تبریک عرض می کنم. انشاءالله ما جز رهروان و پیروان راه اون امام همام قرار بگیریم. البته راجع به زندگی امام یکی دو سه بار توصیه کردم، از اون یکی از ستاست که موقعی که این مناسبت ها به وجود میاد، کتاب های کوچیکی که داریم به هر تقدیر میتوانیم یه مروری راجع به شرح حال زندگی امامون داشته باشیم. گاهی از ما سوال میکنن، گاهی از شما سوال میکنن، بالاخره در جریان باشیم. ویژگی امامان، زندگی امامان، یه اجمالی از شرح حال امامان برای ما طلبه ها لازمه. نکنه درگیر روزنامه و اینترنت و سایت و دیگه بقیهش رو شما بگید. بله، گروه های نه سیاسی، حالا انشالله خیلی علمای ما اهل سیاستن ولی اون شکلی نیستن، علی کل حال واتساپ و نمیدونم وایبر و نمیدونم از این مقولاتی که گروه گروه دست دسته با هم جمع میشن برای هم پیام میفرستن، همش درگیر اینا نشید. خلاصه کمی درگیر روایات اهل بیت هم بشوید، درگیر تفسیر هم بشوید، درگیر زندگی، آشنایی با زندگی اهل بیت هم بشوید. خیلی سرگرم کرده نسل جوان را. من یکی دو بارم عرض کردم واقعا توی جلسه که آدم میشینه شش نفر، من گاهی خودم همچی دیدم همه سرشون پایینه، یه موبایل جلوشونه و با هم هم حرف نمیزنن، توی جلسه نشستن با هم حرف هم نمیزنن، همش مشغوله. یعنی یک ساعت هم که نشسته باشن اینو برمیزن، این لمسی ها اینجوری است که برمیگرد این ور برمیگرد و کل وقتشون همینطوری تلف میشه. اشکال کجا بوده؟ اشکال در کجا شد؟ حالا جناب عالی از این توجیهات بعیدی که میفرمایید که منم میفهمم خودتم میفهمی درست نیست، بله یه مورد ممکنه پیدا بشه، ولی بله الحمدلله خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگه واقعا اینطوری باشه ما دعاشون میکنیم. ولی اینه که دو جلسه نشستن مثلا فرزند تو ماه محرم دعایی چی میخونن مثلا، حالا دیگه توجیه خیلی نکن. 323 عرض شود محضر شما، ما دیروز مسئله ای را محضر مبارک دوستان خونده بودیم، اون بخش مربوط به ماء القلیل را تقریبا بل تحقیقا توضیح دادیم. یک کمی اشکال و نقدی که ما بر عروه و کتابهای مشابه عروه داریم این است که مسائل به صورت پیوسته و کامل در یک جا بیان نشده، گاهی این ور بیان می شود گاهی اون ور بیان می شود. یعنی اگر یه دستبندی منطقی به وجود بیاد مثلا راجع به کل احکام مربوط به ماء القلیل یک جا بیان بشود، احکام مربوط به ماء الکثیر یک جا بیان بشود. دیدید که ما در چند جا همین بحث ماء القلیل را مطرح کردیم، هر کدوم به گونه ای. به نظرم اگر شما روزی روزگاری خواستید منقح کنید این عبارت ها را، عنوان ماء القلیل بعد فروعات متفرع بر اون را بیارید، ماء القلیل کجا، چطوری، با چه خصوصیت. اگر بخواهید مثلا اون چه که بلوغ کلب هست بشویید، ماء القلیل چه شکلیست، آب کثیر، اینا اگر یک شکل منقه، همین عبارت های سهیل هم آورده بشه طوری نیست، ولی منقه در ذیل ماء القلیل، منقه در ذیل ماء کثیر. الان شما نمکنیم راجع به بول رزی ما کلی وقت صحبت کردیم، امروز دوباره تو مسئله بعدی دوباره تکرار می شود. خب همون بحثا را همونجا کامل شافی وافی به مراد یک جا بیان بشه دیگه، هر روز یه بخشی جداگانه. البته ما عذرخواهی میکنیم، به قول شیخ انصاری اگر سید اینجا بود حتما جواب ما را میداد، منتها ما کسی دوربر خودمون نمیبینیم و اشکال بود. پس دیروز عرض کردیم یشترت و فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغساله علی المتعارف، در بدن چه شکلیست، در لباس و فرد چه شکلیست، عصر و فشردن لازم است، موضوعیت دارد، طریقیت دارد، جایگزین دارد ندارد، همه اینا را دیروز محضر مبارک شما بزرگان و اعزه عرض کردیم. بخش دومی هم که باز دیروز محضر مبارک شما عرض کردیم راجع به صابون و گل و امثال ذالک، امروز در رابطه با آب کثیر میخوایم صحبت کنیم که اگر با آب کثیر خواستیم چیز نجسی را بشوییم چه شکلی باید بشوییم. سید میفرماید و اما فی الغسل بالماء الکثیر، اما اگر بخواید با آب کثیر چیز را بشویید، فلا یعتبر انفصال الغساله، انفصال غساله معتبر نیست، نقطه مقابل ماء القلیل. ولا العصر، سید میفرماید عصر هم لازم نیست، عصر به معنای چه هست ها؟ فشردن، نه عصر مسجد امام که یه بار خدمتون توضیح دادم گفتن قمی ها موقعی که میخوان به امام عصر قسم بخورن، این امامی که بعد از ظهر میست اینجا، یعنی برای نماز عصر آی زاهدی بود اون موقع، میگفتن به امام عصر قسم، مردم ساده هم باور میکن. ولل عصر، ولل تعدد، تعدد هم معتبر نیست و غیره، بل به مجرد غمسهی فی الماء، به مجرد فرو بردن در آب بعد زوال العینه یطهر، بعد از اینکه عین زائل بشود پاک می شود. پس بنابراین نه انفصال غساله لازم است طبق نظر سید، نه عصر لازم است و نه تعدد لازم است. این کلیتی را ایشون فرمودن، منتها اینا حاشیه دارد، ریزکاری ها دارد. این که عرض میکنم یک جا بحث بشود، مثلا اگر بول را خواستیم بشوییم آیا چه شکلیست، خصوصیاتش چه شکلیست، خب اینا باید اشاره بشود. این کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بود که فرق قائل بودن و شدن بین شستن با آب خلیل و بین شستن با آب کثیر. شما کم کم لباس در میارید، کم کم هم میپوشید، چرا اینطوری امروز؟ ها دیروز به کلی خل لباس بودید، امروز کماش رو آوردید، دقیقش طلبون باشه. بسیار انشاءالله که موفق باشید. عرض شد خدمتون این که در رابطه با آب قلیل اساساً گفتیم لا یصدق الغسل الا بانفصال الغساله. مثلا غسل اونجا گفتیم تحقق پیدا نمی کند مگر با انفصال غساله، و عصر را هم لازم دانستیم، منتها گفتیم عصر موضوعیت ندارد. در بعضی از مواردی که تعدد لازم بود تعدد را هم شرط قرار دادیم. اما سید عرض شود خدمتون میفرماید در آب کثیر هیچ کدام از اینا نیست. آیا واقعا اینطوریست؟ یحتاج الى ملاحظه جدا. بر اساس اون چیزی که ما در بحث‌های گذشته محضر شریف شما دوستان فاضل خونده ایم، به نظرم این فرمایش علی نحو الاطلاق سید یحتاج الى تفصیل و توضیح و تبیین، جالا اون چه به نظر میرسد ما محضرتون عرض بکنیم. ما میگیم با آب کثیر، گاهی شما بدن را میخواید بشویید که آب درش نفوذ و رسوب پیدا نمی کند، خب این علی الرأس و العین به مجرد این که آب کثیر به آن اصابت کند طاهر میشه، البته بعد زوال العین. یعنی اون جمله‌ای که سید فرمودن مصداق اعلا و اتمش در شستن بدن هست. این که فرمودن و اما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسال ولا العصر، این در بدن صدق می‌کنه. عرض شد خدمت شما بین که بدونی که نیاز به انفصال غسال داشته باشه، ولی سوال این است که در آب کثیر چه شکلی است؟ در آب کثیر عرض شد خدمتون همینطوری است، گفتیم بله اگه دست شما نجس شد همین که در آب فرو ببرید، عرض شد خدمتون همین فرو بردن در آب بدونی که غساله از جدا بشود، فرو بردن در آب زوال عین پاکی. اما در جایی که آب در اون جسم نفوذ می کند، مسئلتون بدن لا ينفذ فيه الماء ولا يرسب يا ولا يرسب فيه الماء. اما سوال این حکم کلی که شما جناب سید فرمودید که آقا در آب قلیل انفصال غساله لازم است، در آب کثیر لازم نیست، این مطلقه؟ سواء كان بدنا او فرشا او صوبا مما ينفذ في الماء، حتی اینجا هم شامل می شود. ملاحظه فرمودید ما در گذشته با سید در این جهت اختلاف نظر داشتیم، سید همطوری مطلقا فرمودن آب کثیر این شکلیست، آب قلیل این شکلیست. ما عرضمون در اینجا این است که اگر چیزی بود که آب درش می تواند نفوذ کند و قابلیت عصر دارد، مثل لباس، مثل فرش و امثال ذالک، عرض شود خدمت شما بین که فرضاً به بول متنجس شده، در اینجا می شود گفت که بین، عرض شود خدمت شما بین که آب قلیل و آب کثیر فرقی نیست. یعنی که ایال فضلال معاصرین سید بزرگوار شما امروز کتابت ندارید، در فکری، چرا اینطوری هستی؟ کتابت کجا گذاشتی؟ خب بیا کنارشون بشینید تا این مشکلشون حل بشه، چون سید و من پریشان حال میبینم. بله اینم روانشناسی ماست. بیا بسیار درست شده جالا؟ حالتون بجا آمد. خب عرض شود نظر شما بین که ما معتقدیم فرق وجود دارد بین آب، ببخشید فرق وجود ندارد در جایی که ینفذ فیه الماء و قابلیت عصر را دارد. این که شما یه سید فرمودید نه آقا، عرض شود در آب قلیل عصر لازم است، مطلقا فرمودید در آب کثیر عصر لازم نیست. میگن حتی در جایی که آب نفوذ درش میکند، در جایی که آب نفوذ میکند این شیء قابلیت عصر دارد. قبلا هم اشاره کردیم. به نظر میرسد که عرض شود خدمت شما بیان که عصر لازمه. البته این که میگم عصر لازمه برای انفصال غسانه داریم عرض میکنیم، عصر طریقیت دارد نه موضوعیت دارد. حالا اون چه هم که قائم مقام عصر میشود و جانشین عصر و فشردن میشود، عرض شود خدمتون جای بحث نیست. پس نگاه کنید، شما سید بزرگوار فرمودید و اما فلغسل بالماء الکثیر تعبیر مطلقی آوردید اول صبح برای ما فرمودید لا یعتبر انفصال الغساله، انفصال غساله درش معتبر نیست. میگیم حتی در جایی که آب نفوذ میکنه در اون شی، یعنی فرشم بخوایم بشوییم هم همطوریست، لباسم بخوایم بشوییم این شکلیست، مثلا اینو میخواد بفرمایید. اینجا نظر مرحومای خویی هم اتفاقا همین هست. قبلا هم ما همین نظر را انتخاب کردیم که این که بگیم عصر ساقط میشود در شستن به آب کثیر و به خصوص بعضی چیز حالا قابلیت عصر ندارد، کوزه ایست نجس شده، میگن آب بذار توی آب کثیر تا کاملا نفوذ کند درش، دیگه عصر و مصری هم برکار نیست چون قابلیت عصر ندارد. ولی اگر فرش لباس قابلیت عصر دارد، چرا ما انفصال و غسال ازش نکنیم؟ شما فرمایشی داشتید؟ متوجه نشدم. خب این حالا راه حلش رو بعدا عرض میکنیم. میذارم تو آب کثیر به گونه ای که آب در تمام جاهاش نفوذ پیدا کنه. هر شبت خدمت شما بین که اینم نکته دوم. نکته سوم هر شبت اما راجع به جریان تعدد. سید دیگه ریشه همه را زد، فرمود انفصال و غساله لازم نیست، یک عصر لازم نیست، تعدد هم لازم نیست. به مجرد غسل بالماء الکثیر مرحوم سید فرمودن این ستا همه از دایره ساقه. سوال این است که ما جریان انفصال و غساله رو گفتیم جا تا جا که اگه بدن هست قبول داریم فرمایش سید، یعنی مما لا ینفذ فیه الماء، اما ما ینفذ فیه الماء و قابلیت عصر دارد. چرا؟ در رابطه با عرض شود خدمتون تعدد هم باید بیاییم بررسی کنیم آیا نسبت به اجسامی که آب در اونها نفوذ نمی کند ما هم معتقدیم که وجهی برای تعدد باقی نیماند. یعنی تا اینجاش ما با سید هستیم، ما با اطلاق کلام سید مشکل داریم. اینطور نیست که حالا از صبح زود آمده ایم در مقابل سید موضع بگیریم. میگیم بله تعدد هم یا راجع به اشیاییست و اجسامیست و چیزهاییست که آب درش نفوذ نمی کند. خب اینجا هم جای تعدد نیست. عرض شود خدمت شما بین که چون ما قبلا هم گفتیم اون تعددی که در موثقه عمار ساواتی آمده بود، اون جریان و کوز و امثال زالک سوال کرده بودن، مربوط به اونجاییست که با آب قلیل بخوان بشویند، اما اونجایی که با آب کثیر بشویند موثقه اونجا را شامل نمیشود. اما سوال این است که عرض شود خدمت شما بین که در غسل با آب کثیر مقتضای اطلاقات این است که تعدد درش مثلا به حسب ظاهر معتبر نیست، اما در مواردی که مقید به تعدد شده چه کار میکنی؟ ما یه اطلاقاتی در رابطه با ماء کثیر داریم که ظاهرش میگه تعدد لازم نیست از اطلاق، اما جایی که تصریح شده به تعدد، مثلا مواردی که من اینجا یادداشت کردم، تنجس به بول از اون مواردی است که تعدد درش لازمه، یا ظرفی که در اون خمر خورده شده باشد، یا مثلا موش صحرایی مرده باشد، یا بلوغ کلب و امثال ذلک، آیا ما از این ادله چه استفاده میکنیم؟ خب اینا ظاهرش اینه که استفاده میشود که تعدد در اینجا وجود دارد و فرقی بین آب قلیل و آب کثیر نیست. پس بنابراین ما هم در اینجا هم با سید مخالفیم و سید مطلقا فرمود تعدد لازم نیست، ما میگیم به حسب مورد بفرمایید قبول داریم. عرض خدمت شما بین که موثقه بگید آب قلیل، ما هم میگیم چشم. اطلاقات بفرمایید چشم، اما در جاهایی که تصریح شده به تعدد و به گونه تصریح به تعدد شده که گاهی کاد ان یکون که اون اطلاقات را بفرمایید آقا تقیید بزند، حالا ما نمیگیم مطلقا اون اطلاقات را تقیید بزند، ولی آقا جایی که تعدد معتبر دانسته بین آب قلیل و آب کثیر بفرمایید تفاوتی نیست. اینم نکته دیگری است که ما با نظر سید با همه عظمت جلالت شان و بزرگی سید که بر کسی مخفی نیست، بله یه مورد ما استثناء داریم. با اون یه مورد این است که در روایت آمده بود که اگر با آب جاری شسته شود، در اونجا در روایت صحیح محمد مسلم قبلا خوندیم، گفتیم که چند بار شستن لازم است آقا؟ آب جاری یک بار. لذا عده‌ای هم که خواسته بودن آب کثیر را هم با آب جاری وصف کنن، گفتیم بین آب جاری و آب کثیر باز تفاوت وجود داره. این نکات ما قبل ها تو ذهن مبارکتون بمانه. بعد سید یه مطلب دیگری دارن، ببینیم اون مطلب سید با هر چه وقت خدمتون برداشتی که ما داریم از انظار بزرگانمون اون چه هست. سید می فرماید و یکفی فی طهارت اعماقه این وصلت نجاستو الیها، عرض شود خدمت شما بین که نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر ولا یلزم تجفیفه اولا، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلا مع بقائه فی یعتبر تجفیفه، تجفیف یعنی چه؟ به معنا عدم بقاء مائیته فی بخلاف الماء النجس الموجود فی فانه بالاتصال بالكثير یطهر فلا حاجة فیه الى تجفیف. خب اینم نکته جدیدی است. ببینیم فرمایش فرمایشی است که میتونیم بپذیریم به کلیتش یا نه. سید میفرماید ما حکم آب کثیر رو گفتیم بر مبنای سید ها، حکم آب کثیر گفتیم چه لازم نیست طبق نظر سید؟ انفصال و غساله لازم نیست. بفرمایید اصل لازم نیست، تعدید هم لازم نیست، ولی که ما همه اینا را یه حاشیه بهش زدیم، گفتیم بعضی جاها بله انفصال و غساله لازم نیست در بدن، بعضی جاها اصل لازم نیست اونجایی که قابلیت اصل ندارن، بعضی جاها تعدد لازم نیست بله نفوذ نمی کند آخر. ولی بعضی جای دیگه نه، تصریح روایتی که ما نمیتونیم تفصیلی هم بین آب قلیل و آب کثیر قائل نیستن. حالا مسئلتون، سید میفرماید که اجسامی که آب در اون عرض شود خدمتون نفوذ میکند و نجاست به اونجا میرسد، حالا برای طهارت اعماق این شی چه کار باید کرد؟ خب ظاهرش یه وضعی دارد، این نجس مائیه بوده، بول روش ریخته، بچه متغذی آمده بول کرده رو این شی و این تا عمق اون رفته، با آب کثیر خب ظاهرش پاک می شود. سید می فرماید اگر بخواید عمق یکفی فی طهارت اعماقه، عمق این را اگر بخواید پاک کنید، این وصلت نجاسه الیها، اگر نجاست به اعماق اون رسیده باشد، راه یکفی نفوذ الماء الطاهر فیه بالکثیر، یعنی باید کاری بکنید که آب طاهر تا اونجا بفرمایید نفوذ کنه. این تا اینجا بخش اول فرمایش سید. بخش دوم فرمایش سید این است که آیا تشفیف اون شی لازم است یا نه؟ مثلا بول ریخته شده روی چوب به قول آقای فاضل معاصر ما تا عمقش نفوذ کرده، آیا لازم است ما اول این چوب را خشک کنیم، تو آفتاب بذاریم خشک بشود که مائیت بول از بین برود و بعد بذاریمش تو آب کثیر تا آب نفوذ پیدا کند به اعماق اون و آب طاهر جایگزین اون شی نجس بشود یا نه؟ نظر سید این است که لا یلزم تشفیفه اولا، لازم نیست ما اولا تشفیف کنیم اون رو، نه الان این تحت چوبی که اینجا گذاشته شده و بول روش شده و تا اون پشم نفوذ کرده، راهکارش این است که کجا بذارید؟ تو آب کثیر تا آب طاهر نفوذ کند اینجا. لا یلزم تشفیف او اولا مگر کجا؟ سید می فرماید نعم لو نفذ فیه عین البول، عین بول اگر نفوذ کرده باشد. حالا ببخشید من جا به جا گفتم لا یلزم و تشفیف و اولا این اون جایی که نفوذ نکرده عین نجاست، مثلا از رهگذر اون رطوبتی که بوده یا آبی که از شبت خدمتون رو بول ریخته شده تا اونجا رفته، عین بول نرفته. سید میگه اگر عین بول رفته باشد از شبت خدمتون مع بقائهی فی، الان هم که ما نگاه میکنیم بول هم درش هست، یعتبر و تشفیفه معتبر است که ما اینجا اول چیکارش کنیم آقا؟ خوش کنیم، جلوی آفتابی پنکه روش نصب کنیم تا کاملا این را خوش کند. یعنی خوش کنیم یعنی چی سید؟ ما نفهمیدیم. میگه بابا خودم توضیح میدم، به معنا عدم بقاء مائیته فی، یعنی به گونه ای که مائیت اون نجاست دیگه در این شی باقی خوش میشه، این مائیتش باقی نمونه. حالا بعضی گفتن چرا این حرف زده؟ آقای خوی در فرمایشاتشون داره میگه اگر مائیتش باقی باشه مانع نفوذه. حالا اونم برای ما محل سوال بود، آیا واقعا اگه مائیت بولیه در اونجا باقی میماند و آب کثیر طاهر بخواد اونجا نفوذ کند بول واقعا مانع این هست؟ من متوجه نشدم واقعا این توضیحی هم که مرحوم آقای خوی برای این کلام سید دارن. بخلاف الماء النجس الموجود فی، میگه نه اگر در اون تخت چوب ماء نجس متنجس وجود دارد، یعنی مثلا بول اینجا ریخته شده توی بفرمایید ظرف آبی و اون ظرف آب روی این تخت چوب ریخته شده که عملا عین بول اینجا نیست، اونی که وجود دارد ماء متنجس بالبول هست. سید می فرماید بخلاف الماء النجس الموجود فی فانه بالاتصال بالكثير، همین که اتصال به آب کثیر پیدا کرد یطهر پاک می شود، فلا حاجت فیه الى تشفیف. خلاصش این است که خلاصه فرمایش سید این شد که آقا اگر عمق این شی نجس شده باشد چه کنیم؟ قاعده کلی فرمودن کاری کنید که آب تا باطن اون، آب پاک تا باطن اون نفوذ کنه. تشفیف لازم است یا تشفیف لازم نیست؟ فرمودن چند صورت دارد؟ دو صورت، یا عین نجس اونجا وجود دارد یا نه آبی است که متنجس شده. اگر عین نجس بوده باید بگذارید خوش بشود، اگر ما اون متنجس نیاز به خوش شدن نیست، همین که در آب طاهر بگذارید هر شبت خدمتون مشکلش حل می شود. حالا این اجازه فرمید فردا محضر مبارک دوستان دلیلش رو بیان کنیم که آیا تشفیف چوک داره، که آی خویی از کرم از طرف ایشون این مسئله را مطرح کرده که ما نپسندیدیم. آی خویی می فرماید شاید نظر سید از این که می فرماید تشفیف لازمه بول مانع می دونن از نفوذ آب، با حالی که بول کلمائه اینطور نیست که جنبه مانعیت داشته باشد. لذا قبلا هم یه اشاره راجع به تشفیف شده، ما در اینجا فردا انشاءالله مفصل بحث میکنیم که اساسا تشفیف لازم است یا لازم نیست. شاید به این نتیجه برسیم که تشفیف لازم نیست. آه.
گم نکنیم.
مسئله این چیز که تشکیل روزو کشه و چیزی بود از این